likely to pursue his own aims in disregard of
your. Hiç faramuş nemikenem.
So how could I
be your man? این باشگاه نوشته بوده. یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
Because تمامی مفاد مقدمه مفقودان آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و آدمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
ما قبل از ملی شدن نفت سالی 38 میلیون تن نفت صادر می‌کردیم. در دوران 28 ماه مصدق شاید کل صادرات ما به 20 هزار تن درست، به 25 هزار تن جلوشو می‌گرفتن و خالی می‌کردن. انگلستان نیروی دریایی قوی داشت، تمام مراکز مهم دنیا دست نیروی دریایی انگلستان بود. الان هم اگر ببینید اختلافی با آرژانتین داره، برای اینکه آرژانتین میگه آخره کره زمین مال منه.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوسته کلاه فرنگی. ایران و ایالات متحده امریکا پس از گذشت 3 قرن از کشف امریکا با هم آشنا شدند. در آغاز قرن 19 نخستین ایرانی به صورت اتفاقی به قاره امریکا گام نهاد و 2 دهه پس از این واقعه ارتباط ایران و ایالات متحده با ماهیت فرهنگی، آموزشی و دینی آغاز شد. استاد خسرو معتضد دوران پهلوی و روابط پهلوی با سایر کشورها را روایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. برنامه کلاه فرنگی رو که همه روزه جز روزهای پنجشنبه و جمعه از فرستنده رادیو تهران پخش میشه و روی تهران 360 عرض شود از فضای مجازی هم منعکس میشه، به عرض و نظر شما عزیزان میرسونم. تاریخ کامل دوران قرن 20 ایران تا اکنون میرسیم به زمان معاصر. خب گفتم که آمریکایی‌ها در ایران زمان قبل از پهلوی خیلی محبوبیت داشتن. چرا؟ برای اینکه پاسکرویل معلم مدارس تبریز، یک معلم جوان بود، سنش هم 23-24 سال بود، خودشو معرفی کرد به ستارخان، تعلیم تفنگداران ملی رو بر عهده گرفت و در جریان جنگ با مستبدین کشته شد و اونو شهید دانستن. تشییع جنازه بسیار با شکوهی از او انجام دادن. عرض شود که در دوران جنگ جهانی اول آمریکا از نظرات انگلستان و روسیه تبعیت نمی کرد و زمانی که قرارداد 1919 بسته شد، وزیر مختار وقت آمریکا در تهران اعلام کرد که ما این قرارداد رو مورد حمایت قرار نمیدیم. قرارداد بندگی ایران که ایران میشد تحت الحمایه انگلستان. 130,000 لیرم به وثوق الدوله ظاهرن داده بودن به عنوان خاموش کردن مخالفان، روزنامه نگاران، کسانی که علیه این قرارداد هر شود صحبت میکردن، ولی وثوق الدوله و صارم الدوله وزیر هر شود مالیه، پسر ذل السلطان و نصرت الدوله فیروز که وزیر خارجه بود اینو به جیب زده بودن، این پول رو تقسیم کرده بودن. بعدا زمان رضا شاه پس گرفتن و دادن به سفارت انگلستان. دولت انگلستان گفت ما این پول ما میخواییم. خب هر شود که مطامع امپریالیستی و غارتگرانه آمریکا در ایران، غارتگریشون بعد از 28 مرداد، واقعا اگر بخوایم حساب کنیم بعد از 28 مرداد بود که ما تقریبا یک نیمه مستعمره شدیم، نیمه مستملکه شدیم و آمریکایی‌ها در ازای 500 میلیون دلاری که به ما دادن به عنوان کمک، چون ملی شدن نفت باعث شده بود درآمدهای ما از بین رفته بود، 28 ما تحریم بودیم، ما نمی‌تونستیم نفت بفروشیم، یکی دو هم که خواستیم بفروشیم جلوشو گرفتن، کشتی رو خالی کردن، نفتکش رزماری رو خالی کردن تو بندر مستعمراتی عدن که دست انگلیسیا بود، الان جزو دولت یمنه. همینطور کشتی میلیلا رو که ایتالیایی بود میرسه به بنادر ایتالیا، اونجا هم جلوشو میگیرن، انگلیسیا حکم میگیرن که کشتی نفتکش حق نداره نفت ایرانو ببره. ما قبل از ملی شدن نفت سالی 38 میلیون تن نفت صادر می کردیم. در دوران 28 ماه مصدق شاید کل صادرات ما به 20,000 تن نرسید، به 25,000 تن جلوشو می گرفتن و خالی می کردن. انگلستان نیروی دریایی قوی داشت، تمام مراکز مهم دنیا دست نیروی دریایی انگلستان بود. الان هم اگر ببینید اختلافی با آرژانتین داره، برای اینکه آرژانتین میگه آخره کره زمین مال منه، یه جایی به نام مالویناس، جزایر مالویناس 11,000 نفر بیشتر جمعیت نداره. انگلستان اسم اینجا رو گذاشته فالکلند و جنگ کرد، زمان خانم مارگارت تاچر جنگ کرد، ارتش آرژانتین رو کوبید، در که اونا هم خیلی ضرر زدن به کشتی‌ها و نیروی هوایی انگلستان، ولی شکست خوردن آرژانتینیا. انگلیسی ها هر جا تنگه بوده در قرن 16 و 17 و 18 و 19 گرفتن. خلیج فارس هم دست اینا بود. تنگه هرمز هم دست اینا بود. سه تا جزیره رو ما موقعی پس گرفتیم که داشتن میرفتن. تخلیه کرده بودن امارات متحده عربی رو که قبلا بهش گفتن امارات متصاله. الان هم دو تا جزیره زرخیز ایران رو غصب کردن امارات متحده ابوظبی، از اطراف جزیره زرکو روزی 550,000 بشکه نفت دارن استخراج میکنن. جزیره آریانیر هم که اسمشو کردن سیری ابو نعیر، این جزیره هم دارن میکنن جمیره، یعنی دارن اونجا هتل 5 ستاره زدن، پلاژ زدن، عرض شود کشتی های کرایه آوردن، 2,000 نفر اونجا ساکن کردن و به شاه گفته بودن این جزیره غیر مسکونیه، زیر آب میره. آیا میدونستید از جزایر خلیج فارس ما 100 تا جزیره داریم که اینا 6 ساعت رو آب هستن، مال ما هستن ولی به درد نمیخورن، برای اینکه اینا در طول شبانه روز 8 ساعت روی آب هستن هنگامی که جذب میشه، مد که میشه میره زیر آب، هیچ کاری نمیشه روی اینا کرد. خب عرض شود که دولت ایران در زمان مشروطه دکتر میلیسپور آورد وارد ایران کرد به عنوان خزانه دار. مورگان شوستر اینا اخراج کرده بودن. مورگان شوستر از ایران که رفت یه کتابی نوشت به نام اختراق ایران. واقعا باید یه کتابی نوشت چگونه آمریکایی‌ها در ایران منفور شدن. خیلی اینا محبوب بودن. از زمان ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه میگه من آرزو دارم یه سفر آمریکا برم. هرچند حضور انورتون که میلیسپور تا سال 1305 در مقام مستشار و خزانه‌دار کل کشور بود. انگلیسی ها به رضا شاه فشار میارن اینو اخراج کنه و این دوباره باز بعد از سال 1120 به ایران برمیگرده. ماژور رابرت امبری یکی از کارکنان سیاسی آمریکا در ایران است. عرض شود که در آمریکا اخیراً مقالاتی درباره این منتشر شده. این قبلا مدتی در عرض شود که روسیه بوده، روسیه تزاری بوده. وقتی در اونجا انقلاب میشه اینو حکم اعدامشو میدن بلشویکا، میگن این مأمور آمریکاییه به نفع انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها که مخالف شوروی بودن عرض شود که داشته کار میکرده. ماژور امبری میاد ایران، یه زن جوانی هم به نام کاترین داشته با خودش میاره به ایران و این یک فیلمی هست به نام علف گراس که مال کوچه ایل بختیاریه. امضای این زیر فیلم دیده شده، چون اون فیلم برداران که از آمریکا اومدن خیلی آدمای معروفی بودن، برای اینکه نشون بدن که فیلم واقعیه و داستان نیست امضا کرده. آخر فیلم نوشته رابرت ارشبت که امبری کنسولیار آمریکا در ایران، ماژور سرگرد ارتش آمریکا بوده، اومده بود وزارت خارجه. واقعه سقاخونه. 26 سرطان، سرطان یعنی چی؟ ماه تیر. سال 1302 در شهر تهران فعالیت و جنب جوش عظیمی مشاهده می شد. گفته بودن سقاخونه معجزه کرده و کور رو شفا داده. البته این دروغ بود. در یکی از قهوه خانه‌های تهران یک گروهی جمع میشن و میگن که ما باید ماژور امبری رو که فردا میخواد بره عکس برداری کنه از این سقاخونه یه بلایی سرش بیاریم. چرا؟ برای اینکه آمریکایی‌ها تو ایران جولون زیادی میدن، اگر این اتفاق بیفته شرکت‌های نفت آمریکایی منصرف میشن، از سرمایه‌گذاری در نفت ایران منصرف میشن. باید یه حادثه اتفاق بیفته که آمریکایی‌ها احساس ناامنی بکنن. خب عرض شود که ایشون میره و شروع میکنه فیلم برداری کردن. این شروع میکنه فیلم برداری کردن، مردم این عکسا رو میارن، همین عکسایی که بهتون نشون دادم. گفت میخوای از این عکسا بگیری، اوپن رستوران بگیری. ایرانیا عرض شود کورن، ایرانیا فقیرن، ایرانیا کفش ندارن، ایرانیا چرا این کارا رو میکنی؟ این زبان فارسی نمیدونسته. هرچی اونا میگن، جالبه که پشت سرش یه نفر بودی که قبلا تو سفارت انگلیس کار میکرده، از سفارت انگلیس اومده استخدام شده بود در سفارت آمریکا، اینم پشت سرش بوده. این میگن مأمور مخفی انگلیسی ها بوده. یه موتورسیکلتی میاد اونجا، موتورسیکلت میگن فاتح معاون ایرانی شرکت نفت سوار اون موتور بوده. شاد باشید. تا برنامه بعدی کلاه فرنگی از شما خداحافظی میکنم.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است.
تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. روز گذشته بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در جمع نخبگان رو شنیدید. ایشان درباره اینکه مهمترین زمینه نخبگی بهره هوشی است و در این زمینه کشور ما جزء کشورهای پیشرفته دنیاست صحبت کردند و به گزارشی که از سوی یک مرکز بین‌المللی بود اشاره کردند و فرمودند این مرکز مخصوص تست بهره‌وری هوشی ملت هاست که مرتباً متوسط بهره هوشی ملت‌های مختلف جهان را به تفکیک تعیین می‌کند. این گزارش بروز شده سال 2024 است. در این گزارش لیستی از 23 کشور آمده که ایران در بین آن 23 کشور رتبه سوم را دارد. در این قسمت بخش‌های دیگری از صحبت‌های مقام معظم رهبری در جمع نخبگان را می‌شنوید که به لزوم حفظ و تکثیر نخبگان اشاره کردند.
در باب حفظ و تکثیر نخبگان، من عرض میکنم برای اینکه ما نخبه رو اولا نخبه نگه داریم، ثانیا ازش کشور استفاده کنه، بعد به فکر فرار کردن از کشور و خروج از کشور نباشه به امیدای واهی، کارهایی باید انجام بگیر. مهمترین کار اینه که نخبه احساس کنه در کشور وجودش اثرگذاره. نخبه دنبال اینه دیگه، فرد نخبه، جوان نخبه مایله که از اون محصول ذهنی خودش به محصول علمی خودش کشور استفاده کنه. وقتی نخبه میاد توی دانشگاه با در بسته روبرو میشه، میره توی فلان پژوهشگاه همینجور، در فلان دستگاه دولتی همینجور، این نخبه اگر هم در کشور بمانه دیگه نخبه نخواهد بود، میره دنبال یه کار دیگه. نخبه‌ای که برای امرار معاشش سراغ تاکسیرانی هم بره احتمالاً ممکنه وجود داشته باشه. ما نباید بگذاریم نخبه احساس کنه که وجودش بی اثر، باید اثرگذاری خودش رو احساس کنه. فرض کنید حالا امروز یه نخبه فیزیک مثلا، یه نخبه ریاضی از باب مثال، این به کجا باید مراجعه کنه؟ میخواد وجودش مؤثر باشه دیگه، حالا تحصیلات کرده و به رتبه نخبگی رسیده. الان در کشور ما به کی باید مراجعه کنه یه نخبه ریاضی تا از وجود او، از دانش او، از نخبگی او، از ذهن او استفاده کنه کشور؟ من البته اعتقاد خودم اینه که اینجا معاونت علمی میتونه حلقه وصل باشه که این کار خوبه که بهش توجه بشه و دنبال بشه. پس این مطلب اول، ما کل دستگاه دولتی و دستگاه‌های دیگر دستگاه حکومتی بایستی سعی کنن از نخبه استفاده کنن، نخبه احساس کنه وجودش مورد استفاده است. این یک. دوم، نخبه باید احساس کنه که میتوانه رشد کنه. جوانای ما خیلی هاشون به نقاط خوب و مراتب خوب علمی دست یافتن، اما قانع نیستن، مایلن تحقیق کنن، مایلن رشد کنن، مایلن دانش بیشتر پیدا کنن. تعداد زیادی از کسانی که از کشور خارج میشن از نخبه ها دنبال این مقصودن. اینا رو نباید حمل کرد بر این قهر کردن با کشور، نه، چون در فلون کشور دیگه فرضشون اینه. حالا این فرض واقعیت داره یا نداره نمیدونم، که اونجا بیشتر میتونن تحقیق کنن، بیشتر میتوانن علم آموزی کنن. ما وسایل تحقیق رو اینجا براش فراهم کن و آزمایشگاه ها لازمه، کارگاه های بزرگ، ارتباط با صنعت، ارتباط با کشاورزی، ارتباط با معدن. این دانشجویی که در رشته کشاورزی ما با مثال مثلا کار کرده، این خب پیشنهادهایی ممکنه داشته باشه در زمینه بهره‌وری از آب، بهره‌وری از بذر و امثال اینها. این باید بدونه که میتونه اینها رو به کار بگیره. این با ارتباط با دانشگاه، با صنعت و با اینها فراهم میشه، طرح‌های مهمی رو ممکنه ارائه بده. این هم یک مسئله است و که راه های فراهم کردن امکانات تحقیق و افزایش علم. این یک عرصه مهم دیگه برای نقش‌آفرینی نخبگان تشکیل اندیشکده هاست. اندیشکده ها که البته جز با کمک دولت و پشتیبانی دولت فعلا در کشور ما امکان پذیر نیست، حالا ممکنه در آینده جور دیگری بشه، اما در حال حاضر اگر بخوایم ما اندیشکده های فعال داشته باشیم حتما باید دولت کمک کنه. این اندیشکده ها مجمع نخبگان خواهد شد، نخبگان هر رشته ای. این اونها رو دلگرم میکنه، اونها رو وادار به کار میکنه و اینها. البته اینم باز به نظر من حلقه وصل این اندیشکده ها با دستگاه های زیرم معاونت علمی رئیس جمهور. البته باید دیوان سالاری ها حذف بشه. ما تو زمین های گوناگون کاغذبازی و دیوان سالاری زیاد داریم. یه جاهایی مضر هست اما مهلک نیست. در رابطه با مزاج ظریف نخبگان مهلکه این کاغذبازی ها و پشت در نگه داشتن ها و منتظر نگه داشتن ها واقعا به کلی از پا می اندازه. این هم این به نظر من با معاونت محترم علمی از انبوه سرمایه های انسانی و زبده باید حد اکثر استفاده رو بکن. در باب وظیفه نخبگان، موضوع سوم، اولین سخن این که نخبه مسئوله. نخبه مثل همه آحاد جامعه، کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته، مسئولی شما هر جا هستید. حالا یکی از عناصر مسئول در جامعه فرد نخبه است. فرد نخبه مسئولیتش از آحاد متوسط مردم بیشتره. چرا؟ برای خاطری که از تفضلات الهی بیشتر بهره مند شده. شما هر مقداری که از تفضلات الهی بیشتر بهره مند میشید به همون اندازه مسئولیتتون بیشتر میشه. قدرت پیدا میکنید، آبرو پیدا میکنید، علم پیدا میکنید، ثروت پیدا میکنید. اینا همش تفضلات الهی. ما بکن من نعمتن فمن الله، اینا همش از خداست. پس مسئولیت رو افزایش میده نخبگان. بنابراین اولین سخن مسئله مسئول بودن نخبگان. مطلب دوم، یک وظیفه مهمی امروز در کشور وجود داره و اون خیزش جدید علمی است. ما چند سال قبل دیدیم که مسئله علم و پیگیری علم و عبور از مرزهای دانش و اینا مطرح شد، استقبال شد، دستگاه ها دنبال کردن، دانشگاه ها دنبال کردن، دانشمندان دنبال کردن و اثر کرد. ما گفتن سرعت رشد علمی کشور مثلا 15 برابر 13 برابر آنها یادم نیست 14 برابر بیشتر از متوسط دنیاست. خیلی مهمه سرعت پیشرفت اینقدر زیاد. البته بنده همون وقت گفتم ما به این آمار مغرور نشیم، ما چون خیلی عقبیم سرعتمون رو باید به همین کیفیت حفظ کنیم. خب یک کمی افت کرد، به این شکل حفظ نشد. علم در دنیا تحولاتش خیلی سریعه، میبینید دیگه، شما خودتون همه اهل علمید، میبینید تحولات علمی دنیا چقدر سریعه. ما یه خیزش جدید نیاز داریم، یه حرکت جدید نیاز داریم، یک نهضت جدید علمی نیاز داریم. این کار کی باید بکنه؟ شما، نخبگان. البته دانشگاه ها مسئولن، مراکز علمی گوناگون، پژوهشکده ها و امثال اینا همه مسئولن، لکن عامل اصلی فرد نخبه است. دنبال خیزش علمی باشید و این جهاد شماست. البته من جلو به انواع دیگر جهاد شما رو نمیگیرم، مثل جهاد مالی و امثال اینا، جهاد تبیینی فلان، لکن جهاد عمده شما نخبگان عبارت از همین حرکت علمی و خیزش جدید علمی و پیدا کردن تفوق علمی بر رقیبان و بدخواهان. ما باید تفوق علمی داشته باشیم، ما دشمن داریم، یعنی همه کشورها، همه ملت‌ها رقبای بدخواهانی، دشمنانی دارن، ما بیشتر از خیلی از کشورهای دیگه. باید با تفوق علمی بر اونها غلبه پیدا کنیم، کما اینکه اگر در جایی غلبه هم داشتیم بر اثر همین تفوق علمی و فناوری بود. این هم این مسئله، من اینجا یادداشت کردم برتری علمی و فناوری گاهی میتوانه دست دشمن رو از ضربه وارد کردن به جمعیت‌های بزرگی مثل غزه و زاهیه کوتاه کنه. ما اگر چنانچه از لحاظ علمی در زمینه تسلیحات مثلا فرض بفرمایید از اینی که هستیم مبالغ جلوتر بودیم، یقیناً در اوضاع منطقه اثر میگذاشت. میتوانستین آتش‌های سوزنده دلها و جانها رو مانع از افروختن این آتش‌ها بشه، اونها رو خاموش کنه. حرکت علمی، تفوق علمی چنین چیزهایی هم داره. البته علل اجاله هم توصیه بعدی به نخبگان تشکیل شرکت‌های دانش بنیانه. ما تعداد شرکت‌های دانش بنیان، اونی که در پایان برنامه پیش بینی شده ظاهراً 30,000 که خب فاصله داریم با اون خیلی. بایستی به معنای واقعی کلمه، البته نشان افتخار شرکت دانش بنیان رو پایین نباید آورد، نباید جوری عمل کرد، جوری شرکت تشکیل داد که به معنای واقعی کلمه دانش بنیان نباشه. بایستی به معنای واقعی کلمه دانش بنیان باشه و سختگیری های لازم در ارزیابی ها انجام بگیره، اما تعداد باید زیاد بشه. این کار نخبگانیست.